سلام، من فریدون رو تشبیه میکنم به چراغای ریزی که هر کدوم یه رنگن و توی مغزمونن. تعدادشون خیلی زیاده، همزمان روشنن، هیچ کدوم اونقدی که باید نور نداره، مدت نوردهیشون کمه، طوری که هر لحظه یه سریشون خاموش میشن و به جاشون چراغای جدیدی روشن میشه. تعیین کننده مسیر زندگیمون همین چراغان که تقریبا همه زندگیمونو تحت تاثیر قرار میده.
برای من بیشتر شبیه یه انتخاب مسیره. بعضیا مسیر صاف رو انتخاب میکنن که به مقصد میرسن. فریدون برای من بیشتر شبیه یه مسیر پرپیچ و خمه که تفاوتش اینه که تو تجربیات جدید رو سخت‌تره، طولانی‌تره، ممکنه شیب و فراز و فرود داشته باشه، اما نهایتا تو چیز بیشتری دستگیرت شده و تجربیات بیشتری داری. و برای حداقل من اینجوری بوده که آدم افتاده‌تری شدن کمک بیشتری بهت می‌کنه.
سلام، من مونا هستم و اینجا فرکسته، جایی که من توش از اختلال ADHD یا همون اختلال فریدون صحبت میکنم. یکی از شنونده ها چند روز قبل ازم پرسید راجع به درمان دارویی صحبت نمی کنی؟ بهش گفتم فعلا نه. اما بعد به خودم گفتم چرا فصل دومو با درمان دارویی تموم نکنم؟ از اونجایی که قراره از فصل بعد روش‌های غیر دارویی رو شروع کنیم، میتونم این اپیزود خودم درباره دارو صحبت کنم، بعدن از یه روانپزشک درخواست کنم که بیان و مفصل‌تر صحبت کنیم راجبش. البته من تا الان قول خیلی چیزا رو دادم. خواستم بهتون بگم همشو نوشتم، یادم نمیره. نگران نباشین. منبع حرفایی که امروز میزنم کتاب مهار اختلال نقص توجه بیش فعالیه، اثر دکتر بارکلی که قبلنم بهتون گفتم میتونین با 15% تخفیف از وبسایت آدینه بوک تهیهش کنین. کد تخفیفش هم فرکست، املاش هم درست مثل اسم پادکسته، به انگلیسی البته. لینک خرید و بقیه مشخصات توی توضیحات قرار داده شده. اینکه میبینم بعضیاتون کتابو خریدین و میایین راجبش صحبت میکنین منو دلگرم میکنه. بهم نشون میده که فعالیتایی که در راستای آگاهی بخشی دارم انجام میدم بی نتیجه نبوده. اپیزود امروز شامل دو قسمته. بخش اول خودم از دارو درمانی صحبت میکنم و بخش دوم صحبتهای کوثر مهمون این اپیزودو میشنویم. یه آپشنی واسهتون توی توضیحات گذاشتم که اگه همین الان نگاش کنین متوجه میشین. به عنوان مثال اگه الان بخواین صحبتهای کوثر رو اول از همه بشنوین، توی توضیحات اونجا که نوشتم تجربه کوثر، اگه روی تایمش بزنین شما رو میبره به همون قسمت. همینطور اگه خواستین بعد برگردین و صحبتهای منو بشنوین، روی تایمی که نوشته محرک یا غیر محرک کلیک میکنین و صحبتهای منو واسهتون میاره. البته این آپشن توی اپل پادکست جواب نمیده. کلن لینکایی که توی توضیحات میذارم و اپل باز نمیکنه. ولی اگه از کست باکس و بقیه پلتفرم گوش میدین میتونین از این آپشن استفاده کنین. خب دیگه بریم که این قسمت رو شروع کنیم. مصرف دارو منطقیه. چرا؟ چون دارو مؤثرترین درمان برای نقص توجهه. دارو برای ADHD مثل انسولین واسه یه نفری که دیابت داره. حالا چرا انقدر مؤثرن این داروها؟ چون میتونن مشکلات نورولوژیکی که توی مغز به وجود اومده رو جبران کنن. بعضی از مناطق مغز از نظر ساختاری کوچیک‌تر از مغز افرادیه که این اختلال رو ندارن. لوب پیشانی که مربوط به توجه و بازدارندگیه، منطقه استریاتال که مربوط به رفتار پاداشگیرنده است، دستگاه فعالساز شبکه‌ای که مسئول واکنش‌های احساسیه و مخچه که تنظیم زمان بدن شما رو به عهده داره. توی این 4 تا منطقه فعالیت الکتریکی کمتری دیده شده. مغز افراد فریدونی توی این مناطق به محرک‌ها مثل بقیه واکنش نشون نمیده. یعنی به طور خلاصه یه مغز ADHD دوپامین و نورپینفرین کمتری داره یا به عبارتی بازجذب این دوتا ماده توش بیشتره. وقتی هم که مقدارشون کمتر باشه پیامای شیمیایی که قرار بوده بفرستن منتقل نمیشن. حالا با این اوصاف میتونین بفهمین که داروها میان و کمک میکنن این پیامای عصبی خیلی راحت تر منتقل بشن. کلن دو طبقه دارو توسط سازمان غذا داروی آمریکا برای ADHD تایید شده. محرکا و بعضی از غیر محرکا. ناگفته نمونه که این اختلال ژنتیکیه و اگه شما اونو دارین به احتمال خیلی زیاد یکی از اعضای خانوادتون هم دارتش. اگه توی کودکی تشخیص ندادین و توی بزرگسالی متوجه شدین مطمئن باشین علائمش قبل از 16 سالگی شروع شدن. خب اول میریم سراغ محرکا. محرکا هم برای بچه ها تجویز میشن هم بزرگسالا. محرکا حواس پرتی و کاهش میدن و توجه و افزایش میدن. اگه آهسته رهشش رو امتحان کنین معمولا اثرش 8 تا 12 ساعته به جای 3 تا 4 ساعت کوتاه اثرا. البته بعضیا هم مخالف مصرف این داروان. مثلا میگن بیخوابی و کم اشتهایی و معده درد آورده براشون. مثل وقتی که کافئین زیادی مصرف کرده باشن. دو نوع از محرکای اصلی عبارتن از متیلفنیدیت یا ریتالین و آمفتامین. برای اینکه پیامای عصبی درست منتقل بشن باید مواد شیمیایی عصبی مثل دوپامین و نورپینفرین توی فضاهای بین سلولای عصبیتون قابل دسترس باشن. آمفتامینا دوپامین تولید شده توسط سلولای عصبی رو پمپاژ میکنن تا توی این فضاهایی که گفتم تراکمشون بیشتر بشه. تصور کنین یه سری لوله دارین تو مغزتون که وقتی محرک میخورین اونا میان دریچه لوله ها رو باز میکنن تا اجازه ورود رو به آب بدن. البته محرکا میتونن مورد سوء استفاده هم قرار بگیرن و از اونجایی که میزان دوپامین رو توی مغز افزایش میدن باعث میشن احساس سرخوشی و روان شدن ذهن داشته باشین. زمانی که شما محرک رو به صورت وریدی مصرف میکنین یعنی تزریق میکنین یا به صورت پودر به داخل سینوساتون میکشین باعث اعتیاد میشه. اونجوری خیلی سریعتر وارد خون میشن و احساس سرخوشی به شما دست میده. از اون طرف هم اثرش رو زودتر از دست میده. ولی وقتی به صورت خوراکی مصرفش کنین آهسته تر وارد مغز میشن و به دنبالش آهسته تر هم اثرشون رو از دست میدن. میزان دوزی که برای بیش فعالی تجویز میشه مقدار دوپامین رو نرمال میکنه، یعنی که بالاتر از حد نرمال نمیبره که بخواد باعث اعتیاد بشه. یه سری افسانه وجود داره مبنی بر این که میگن محرکا خطر سکته و حملات قلبی رو افزایش میدن. خب پزشکا قبل تجویز دارو شما رو کنترل میکنن که یه موقع تاریخچه مرگ ناگهانی خانوادگی یا مشکلات قلبی نداشته باشین. جدای از اون کلن محرکا فشار خون و ضربان قلب و افزایش میدن ولی در حدی که مثلا از پله بالا پایین شده باشین. هیچ مدرکی وجود نداره که توی افراد سالم باعث سکته بشه. اصولا قبل دریافت دارو شما رو غربالگری میکنن. اگه سالم باشین تجویز میشن، اگه که بیماری زمینه‌ای داشته باشین تجویز نمیشن. تحقیقات زیادی در رابطه با اینکه آیا محرکا اضطراب و بدتر میکنن یا نه انجام شده. نتیجهش هم 50-50 است. که اگه اینطور باشه یعنی اضطرابتون رو بیشتر کنه یا دوز مصرفتون رو کمتر میکنین با مشاوره پزشک یا از غیر محرکا استفاده میکنین. حالا اگه بخوام از شکلهای مختلف محرکا واسهتون بگم باید بگم که محرکا توی شکلهای مختلفی عرضه میشن مثل قرص، پمپ، پلت، پچ و پیشدارو. اینا رو یکی یکی پیش میریم با هم دیگه مرور میکنیم. اول از قرص شروع میکنیم. قرص که همون فرم اصلی داروه. برای دهه ها هم قابل مصرف بوده. داروها به شکل قرص بعد 15 تا 20 دقیقه بعد مصرف خوراکی جذب میشن و میتونن توی عرض 60 تا 90 دقیقه بعد از مصرف به بالاترین سطح خودشون توی خون برسن. علائم اختلال نقص توجه هم برای 3 تا 5 ساعت کنترل میکنن. یعنی اثرشون کوتاهه و این یکی از مشکلای اصلیشونه. نقطه ضعفشون هم اینه که اصولاً شما یادتون میره دوز بعدی رو مصرف کنین. مثلا اگه صبح یکیشو مصرف میکنین، به احتمال زیاد یادتون میره که ظهر یا بعد از ظهر دوباره مصرفش کنین. از معروفترین محرکا ریتالین و آدرالو میتونم بهتون بگم. مدل بعدی پمپه. سیستم پمپ آب برای انتقال دارو به بدن و طولانی تر نگه داشتن اثرش به وجود اومده که اسم تجاریش کانسرتاه که یه فرم محفظه‌ای کپسول ماننده و یه سوراخ به وسیله لیزر ایجاد شده توی یکی از سرای انتهاییش که توی دو تا اتاقک هم قرار داره. یکی از اتاقکاش پوسته خمیر مانند متیل فنیدید داره و اون یه اتاقکش خالیه. همینطور یه فرم پودری هم از متیل فنیدید بیرون کپسولو میپوشونه. حالا وقتی شما این کپسولو میخورین، پودر مستقیماً مثل فرم قرص شروع به کار میکنه و این باعث میشه که کپسول به حد کافی زمان برای جذب آب از معده و روده شما رو داشته باشه. آب از طریقه دیواره پمپ به طور مداوم به داخل اون اتاقک خالیه جذب میشه. بعد همونطور که اون اتاقک پر میشه به اتاقکه که یه خمیر متیل فنیدید داشت فشار میاره و اونو از اون سوراخه به طور مداوم برای 8 تا 12 ساعت به بیرون پمپاژ میکنه که همین باعث میشه که اثرش طولانی مدت باشه. توضیحش خیلی سخت بود، امیدوارم که متوجه شده باشین. نوع بعدی پلته. مهندسا یه روشی رو ابداع کردن که از پلت‌های زماندار برای طولانی‌تر نگه داشتن دارو توی جریان خون استفاده بکنن. پلت‌های دونه‌های کوچیک داروان که به روشی روکش دار شدن که بعضی‌هاشون فوراً بعد از بلعیدن حل میشن، در حالی که بعضی‌هاشون یکی دو یا سه ساعت بعد حل میشن. بنابراین دارو میتونه به تدریج توی جریان خون جذب بشه، مثلا طی مدت 8 تا 12 ساعت و این یه فایده‌ای داره برای اونایی که نمیتونن قرص بخورن و به راحتی میتونن محتویاتش رو توی یه قاشق از ماستی، غذایی، چیزی بریزن و اونو بخورن بدون اینکه اثر دارو کم بشه. نقطه قوتش اینه که خب اونایی که نمیتونن کپسول بخورن بتونن بخورن و نقطه ضعفش اینه که ممکنه برای علائمتون توی شب احتیاج باشه دوباره مصرفش کنید. نوع بعدی این داروها پچه. پچ یه روکش چسبنده است که مستقیماً روی پوستتون، مثلا پشت شونه یا ناحیه سرینی قرار میگیره. اسم تجاریش هم دیترانا هست که شامل متیل فنیدیته که وقتی از این طریق استفاده کنین متیل فنیدید از پوست جذب میشه و از اون طریق وارد خون میشه و تا زمانی که شما از پچ استفاده کنی متیل فنیدید توی خون شما جریان داره. نقطه قوتش اینه که احتیاجی به خوردن نداره، ولی نقطه ضعفش اینه که باید چند ساعت قبل از خواب بردارین حتما تا از بیخوابیتون جلوگیری کنه و همینطور این که باعث تحریک و خارش پوستی شده در بعضی از افراد. نوع آخر این دارو هم پیش داروه. توی سال 2008 یه سیستم حمل دیگه ای اومدن تولید کردن برای بزرگسالای بیش فعال که تحت نام تجاری ویوانس بود. حالا چرا اینو اومدن درست کردن؟ یکی از مشکلایی که قرصای فوری رهش دارن اینه که پتانسیل سوء مصرف دارن. یعنی مثلا با خورد کردن و استنشاقشون یا با پودر کردن و حل کردنشون توی آب به صورت تزریقی میتونن اعتیاد به وجود بیارن. به خاطر همین این مشکل باعث شد که یه شرکت کوچیک نزدیک آلبانی نیویورک یه روش اختراع کنن که آمفتامینا فقط در صورتی فعال بشن که توی معده یا روده شما باشن. برای اینکه این کار انجام بدن یه ترکیب لیزینو به دکسترو آمفتامین پیوند دادن و این دارو رو به وجود آوردن که بهش میگن پیش دارو. زمانی که این پیش دارو رو بخورین، مواد شیمیایی که توی معده و روده شما وجود داره این لیزین رو از اون دکسترو آمفتامین جدا میکنه، اجازه میده که اون آمفتامین کارش رو انجام بده. اثرش هم اصولاً 10 تا 14 ساعت باقی میمونه. نقطه قوتش اینه که خب کمتر ازش تو مصرف میشه و علائمتون رو تقریبا توی طول روز میتونه کنترل کنه. خب یه تنفسی بگیریم و بریم سراغ غیر محرکا. And I was running far away. Would I run off the wall someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. وقتی از غیر محرک صحبت میکنیم، عموماً منظورمون آتوموکسیتینه. این دارو با نام تجاری استراترا توی سال 2003 توسط سازمان غذا داروی آمریکا برای بیشفعالی تایید شد که اولین و تنها ترین غیر محرک برای بزرگ سال است. جالبه بدونین که این دارو سالها به عنوان ضد افسردگی بررسی شد. ولی بعدن تولید کنندش به یه دلیل نامعلومی که نمیدونیم چرا دیگه با هدف ضد افسردگی تولیدش نکرد و بعدها اومدن اونو به عنوان داروی ADHD شناختنش. حالا کارش چیه؟ اینه که از جذب مجدد نورپینفرین جلوگیری میکنه. بهتون یکم پیش گفتم که محرکا بازجذب دوپامینو کمتر میکنن. عمل کرده غیر محرکا روی نورپینفرینه و اگه محرک روی شما جواب نداد ممکنه پزشکتون بره سراغ غیر محرکا. این به این بستگی داره که نقص نورولوژیک مغز شما توی کدوم ناحیه باشه. چون همونطور که میدونین عمل کرده مغز هر شخصی با شخص دیگه متفاوته. نقطه قوت آتوموکسیتین اینه که به راحتی دکترتون میتونه اونو دوباره تجویزش کنه. کاری که با محرکا اصلا نمیشه انجام داد. این دارو رو میشه روزی 1 الی 2 بار مصرف کرد. البته به دوزش بستگی داره. همین دوز صحیح مصرف هم ممکنه چند هفته طول بکشه تا بهش برسین. ولی همه اینا باید زیر نظر پزشک انجام بشه نه سر خود. آتوموکسیتین نسبت به محرکا زمان بیشتری نیاز داره تا با بدنتون سازگار بشه. حدود 2 تا 4 هفته. اصولاً دوزو کم کم براتون افزایش میدن. چون اگه خیلی سریع افزایشش بدن ممکنه عوارض جانبی مثل خوابالودگی و حالت هوا تجربه کنی. پس باید با این دارو صبور باشین. داروی غیر محرک شاید نسبت به محرکا انتخاب بهتری باشه اگه بیش فعالیتون خفیفه یا محرکا روتون اثر نکردن. حواستون باشه که این دارو رو نمیشه کپسولشو باز کنین و با غذا مخلوط کنین، چون که ویژگی شبه اسیدی داره. اگه به دستتون مالیده باشه بعد حواستون نباشه به چشمتون بزنین ممکنه بهش آسیب بزنن. در کل شما ممکنه در کنار محرک یا غیر محرکی که استفاده میکنین داروهای جانبی هم بگیرین که اونا برای اختلالایی هن که به همراه ADHD میان، مثل اضطراب، افسردگی، وسواس فکری و اینجور چیزا. خب تا اینجا از محرکا و غیر محرکا صحبت کردم. الان وقتش بریم صحبتهای کوثر رو بشنویم از تجربه دارویش. کوثر از عوارض قرصا میگه و میگه که چرا قرص رو قطع کرده.
خب من خانوادم تشخیص میدادم. خواهرم پرستار بود. اون یکم مثلا اطلاعات داشت در این مورد. اون حدس میزد اینطوری باشه، بیش فعالی داشته باشم. به خاطر اینو چند بار رفتم دکتر. تقریبا اولین بار 10 سالم اینا بود رفته بودم. اما این داروی که نوشتن ریسپریدون بود برام. من اینو توضیح بدم. اولین بار که میگم نوشته بودن دارو برای خود بیش فعالی نبود. من الان خیلی شدید بود اون موقع، پرخاشگری اینا هم داشتم. خب به خاطر همین اینو نوشتن. این در واقع داروی اصلی بیش فعالا نیستش. خب
که تاثیر خوبی نداشت رو من و قطع کردم. یه مدت خیلی کوتاهی خوردم. بعد اون دو سال پیش رفتم استرابم من داشتم. به خاطر همین اونو دولوکسیتین نوشتم برام.
درست.
بعد اونم تاثیر مثبتش کمتر از تاثیر منفیش بود. خب چون من استرابم دلیلش این بود که مثلا نمیتونستم کارامو انجام بدم. بعد اون یه بار دیگه دوباره رفتم، تقریبا یه سال پیش رفتم دکتر، برام ریتالین نوشتن. ریتالین داروی خود بیش فعالیه. خب بعد اولا ایرانیش رو مصرف میکردم، ایرانیش پیوسته رهشه، یعنی آروم آروم تاثیر میذاره در طول روز و یه دونه مثلا میخوری کافیه، عوارضش کمتره، یعنی یه هایی عوارض نمیده. خب بعد ریتالین نوواریتس بود، بعد از اون مصرف کردم، اون تاثیرش کمه، 2-3 ساعت تاثیرش، 3-4 تا باید تو روز میخوردم تا تاثیر داشت. بعد عوارضش هم شدیدتر بود. نوع خارجیش اینطوریه که تاثیرش شدیدتره و پیوسته نیستش.
خب الان یعنی مصرف میکنی دیگه؟ از 1 سال بیش تا الان هنوز مصرف میکنی ریتالینو؟
نه الان قطع کردم، تقریبا حدود 1 هفته میشه که قطع کردم.
خب بعد چی باعث شد که قطعش کنی؟ چه تأثیری داشته که باعث شده قطعش کنی؟
در کل یه جوریه، تأثیرش همیشگی نیستش، یعنی مثلا طوری نیستش آدم بگه من یه مدت طولانی مصرف میکنم ریتالینو همون جوری هم تأثیر داره برام. خب بعد یه مدت تأثیرش کم میشه، ولی برای یه مثلا بره های از زندگیمون که لازمه میتونیم استفاده کنیم، مثلا یه دوره 6 ماهه اینطوری. عوارضش مثلا مهمترین چیزایی که رو من داشت این بود که تپش قلب میده، بعد بی اشتها میکنه آدم.
بعد مثلا اینجوریه که خیلی ها بودن گفته بودن که مثلا اگه یه کار مهمی داشته باشیم ریتالین میخوریم، مثلا اگه یه پروژه مهمی داشته باشیم مجبور باشیم تمرکز کنیم میریم سراغ ریتالین. همچین شرایطی داشتی تو؟
دقیقا همین. من سال آخر به خاطر کنکور همین ریتالین رو مصرف کردم، تاثیرش هم خوب بود، یعنی کارهای مثلا یه کار مهمی نداشته باشم نخورم بهتره، اینطوری بگم.
خب بعد وقتی که قرص نمیخوری چی جوری کنترلش میکنی؟
مثلا واسه هر کاری متفاوتن. یکی از چیزهایی که همیشه از اولش داشتم اینه که یه دفترچه دارم همیشه پیشم. تو این مثلا چیزهایی که باید انجام بدم، کارهایی که باید انجام بدم همیشه مینویسم، کامل توضیح مینویسم اینا رو، یعنی این نباشه من تو کل روز اصلا از پس کارم بر نمیام، نصف بیشترشون از یادم میره. بعد مثلا واسه کارهایی که زمان کمی دارن، خب من اینو راحت تر آدم، من خودم برای کارهایی که محدودیت زمانی داشتن اینا رو راحت تر انجام میدادم. مثلا شب امتحان من قشنگ میتونستم تمرکز کنم بخونم برای امتحان، چون میدونستم فردا امتحان. خب و به خاطر همین باید آدم خودشو محدود کنه، مثلا یه جور جایزه برای خودش در نظر بگیره، بگی اگه این کار انجام بدن فلان جایزه برای خودم در نظر میگیرم. اینطوری اینا باعث میشه که آدم انگیزه داشته باشه برای انجام دادنش. یه چیزی هم در مورد دارو به ذهنم اومد، یکی ویتامین بود، یه سری ویتامین بودن که توی تمرکز خیلی تاثیر داشتن، من مصرف کردم، از اینا هم نباید غافل شد. یکیش B6 بود، یکی هم تیامین بود، 2-3 تا دیگه هم هستن ولی خیلی موثرن. میتونم اینو بگم که اگه یه داروی تاثیرش خوب نیست و از تشخیص بیماریشون مثلا مطمئنه، دارو رو عوض کنن، یه داروی حتما تاثیرش خوب خواهد شد. ریتالین رو من خیلی تاثیر خوبی داشت تو این مدت که مصرف کردم.
بعد روی عمل کرده قرصا تاثیر گذاشتن، یعنی مثلا میخوام بدونم خستگی داشته واسه، یا مثلا انرژی تو کم کرده زیاد کرده، چجوری بوده؟
بذاریم بگم نکام. مثلا من یه آدم بودم قبل مصرف این قرص و هیچ وقت برنامه یکسانی ثابتی نداشتم، حتی برنامه خوابم. مثلا یه شب ساعت 12 میخوابیدم، یه شب ساعت 3 میخوابیدم، اینطوری. یا صبح، یه روز صبح زود بیدار میشدم، یه روز دیر. ولی این قرصا کامل اونا رو تنظیم کرد. بعد در مورد عمل کردم، مثلا کسی بودم که نمیتونستم اصلا درس بخونم، ولی ساعت مطالعه برد بالا، کیفیت رو برد بالا. بعد به جز اونم رو جسمم که مثلا خاطر اون هایپر اکتیوی خیلی تاثیر داشت. یعنی من قبل مصرف قرص اصلا نمیتونستم یه جا بشینم، همین الانش هم که قطع کردم نمیتونم بشینم، ولی اون استیبلم میکرد کاملا. و آره یکم حالت خستگی جسمی داشت. بعد اینم بگم، مثلا یه مشکل که داشتم تو دوران کودکی، معدلم بالا بود تو درس و اینا، خب قشنگ نمره هم همیشه بالا بودن. به خاطر این وقت دکتر میرفتم فکر میکردن که من تمرکز دارم دیگه کامل سر کلاس، ولی من خیلی اذیت میشدم. مثلا تو درسی که هیچ وقت نمیتونستم نمره خوبی داشته باشم، جغرافیا و مطالعات و اینا بود، با اینکه مثلا معدلم 19 خورده ای بود، همیشه اونا رو 12-13 اینجوری میشدم.
همونطور که بهتون گفتم، باید قبل از دریافت دارو همه بیماری های زمینه ایتون رو با دکترتون در میون بذارین. اگه سیگار میکشین بهش بگین، چون نیکوتین میتونه به عنوان محرک عمل کنه و ترکیب دوتا محرک میتونه ضربان قلب و فشار خونتون رو بالا ببره. اگه هم الکل مصرف میکنین، حواستون به تداخلش با داروهاتون باشه. حالا راجع به این که اول محرک بخوری یا غیر محرک، من نظری نمیتونم بدم، اون کار پزشکتونه. ولی توی این کتاب یه تستی داره که بهتون میگه بهتره کدومو اول شروع کنی. عکس تستشو استوری و بعدش هایلایت میکنم که توی پیج اینستا بتونین پیداش کنین. پیج اینستا هم که میدونین آیدیش هست فرکست پادکست. خب الان میخوام یه نکته کلیدی بهتون بگم. بعضی وقتا همه چی تقصیر ADHD نیست. هیچ داروی معجزه نمی کنه. اینو هممون میدونیم. از اون طرف هم هر مشکلی که به وجود میاد تقصیر دارو نیست. اگه قرصو با شکم خالی مصرف میکنین و باعث حالت تهوع میشه، خب این هیچ تعجبی نداره. شما تقویتی هم با شکم خالی بخورین حالت تهوع میاره. خیلی روی داروها حساس نشین. عوارضش رو روی کاتالوگی که توی جعبه‌ست هم نوشته. از من اگه بپرسین میگم حتی عوارضش رو از دکترتون هم نپرسین، چون اونجوری ذهنتون شرطی میشه، همش دنبال عوارضی. یا اینکه نامزد شما صرفاً به خاطر اینکه ADHD دارین از دستتون دیوونه میشه، یا واقعاً با هم دیگه سازگاری نداری. شغلتون رو از دست میدین چون ADHD دارین، یا واقعاً مهارت‌های لازم اون کارو ندارین. بعضیا با بیش‌فعالی حتی 2 دقیقه از پادکست هم نمیتونین گوش بدین. درسته من متوجهم که تمرکز ندارین، ولی یه بخشیش هم خواستنه دیگه. نه اگه همینجور بگین نمیتونم، چی میخواد عوض بشه؟ پس باید مقاومت کنی، باید تغییر رو از یه جایی شروع کنی. هدف من از تولید این پادکست اینه که حال شما رو بهتر کنم. این حرفا رو نمیگم که مخاطبامو از دست بدم، ولی بعضی وقتا باید جدی باشیم. من اگه از دانشگاه 2 چیز یاد گرفته باشم، یکی تفکر نقادانه است، یکی تحقیق کردن. هر چیزی که این ور اون ور میبینین یا میخونین رو به راحتی قبول نکنین. مدرک علیهش جمع کنین ببینین واقعا با عقل جور در میاد یا نه. یکم تحقیق انجام بدین قبل از اینکه یه تئوری توته رو یه ثانیه قبول کنین. یکم راجع به مغز و گول خوردن مغز و اطلاعاتی که وارد ذهنتون میکنین محتاط باشین. چطور ما حواسمون به اون چیزی که میخوریم هست ولی به داده‌ای که به خورد مغزمون میدیم نیست. اینا از من کوچیک‌تر از همه به شما نصیحت. دیدتون رو گسترده تر کنین. عاقلانه و آگاهانه زندگی کنین. حالا از غرغرای من که بگذریم میرسیم به انتهای پادکست. چیزی که شنیدین خلاصه 3 فصل از کتاب مهار اختلال نقص توجه و بیش فعالی بود. ورژن کامل‌تر حرفامو میتونین توی کتاب پیدا کنین. خوندن این کتاب برای هر ADHD واجبه. حرفای این قسمت رو ممکنه بعضی از دکترها قبول نداشته باشن که خب کاملا طبیعیه. اونا درسش رو خوندن و من فقط خلاصه یه سری از داده رو با شما به اشتراک گذاشتم. فرهنگ و نرم اجتماعی هم توی هر کشوری متفاوته. به دنبالش هم دارو درمانی هم متفاوته. بنابراین از این بابت بر من خورده نگیرید. این اپیزود سنگینی بود میدونم. اما به نظر خودم هر چیزی که نیاز بود راجع به دارو بدونین رو کاور کردم. توی فصل دوم 5 تا تجربه از 5 تا آدم مختلف رو شنیدین. از تجربه تلخ تا تجربه دارویی و غیر دارویی و تجربه خوب. از فصل بعد میریم سراغ روش‌های غیر دارویی. ممنونم از کوثر که تجربه‌ش رو با ما به اشتراک گذاشت. ممنونم ازتون که وقت ارزشمندتون رو به من دادین. مهربون باشین اگه یاد من میافتین. خدا نگهدار.